این اصلاح به این معنا آقا اختیاری هم نیست. من عرض می‌کنم مسئولین حکومت این بانک باید کسی نیستون که عرض می‌کنیم، مسئول حکومت خودشون باید بفهمن این رو که ملت ما و خانواده 300 هزار شهید حق دارن از اینها مطالبه کنن، از دولت، از مجلس، از قوه قضاییه مطالبه کنن که آقا بر اساس نهج بلاغه عمل کنید. برای که بچه‌ها توی منطقه که می‌جنگیدن با شعار علی و آل علی جنگیدن و شهید شدن و اینا به عشق این اینا رسیدن. من در عملیات بدر بچه‌ها 30 ساعت پارو زدن تو هورالهویزه و وقتی خط رو گرفتن 40 کیلومتر تو عمق باسلاقا اون طرف کنار دجله، اینها حدود 27 ساعت حدود ببخشید 72 ساعت زیر بمباران گاز خردل بودن بچه ها و مقاومت کردن. همش به عشق علی و تشکیل حکومت علوی بوده. عملیات بعد که بچه های به شهده و مجموعه اونجا موندن، بقیه برگشتن اقعا دوره آمدن، بعد از 72 ساعت گفتن اقعا اگه نیروی میتونید بلند شد اگه دوره بلند شد باید بریم به محور اونجا الان نیرو لازمه داریم. باز به نام امیرالمومنین و به نام اهل بیت امیرالمومنین به شاه بلند شدن آمدن. این بچه‌هایی که شیمیایی شدن الان 16 سال آقا نمیتونن یه نفس بکشن درست، 16 سال یه تنفس نمیتونن بکنن درست. اینا وصیت‌نامه این بچه‌هایی که 96% وصیت‌نامه‌شون آمار دادن پیش کلمه ولایت فقیه اومده، 96% شهدا کلمه ولایت فقیه رو اصلا آوردن شما به خاطر حکومت دینی و اجرای احکام شیعه شده تو عملیات کربلا. چا من اینا رو بذارید باید بگم اینا رو که روشن بشه به خاطر این روایات 300 هزار خون ریخت در عملیات کربلای 4. بچه های غواص که وارد آب می شدن، یک ستون غواص نه بزرگ بودن که در آب بودن، این بچه ها رفتن به سجده بعد بلند شدن وارد آب می شدن. یه اخری ما خودش دوز اینا بود که این بچه ها این ستونی که دارم می گن هیچ کدوم شب بر نداشتن و همه مفقود شدن. من به اخری گفتن بس خیلی نزید شما بهش گفتن فلانی اینجایی که دارید میادر چجوری عمل این عبارتش محکم گفت فلانی من اون مار میزنم ولی انشاءالله بچه های مورد دوم که پشت سر ما میان انشاءالله وزیره رو میگیرن و همین راحتی. بعد این بچه های ستون غواص وارد آب میشدن، این بسیجی ها دم گرفتن همشون با هم لبیک اللهم لبیک مثل حجاج دم گرفتن لبیک رفتن تو آب. این ستون رفت تو باطلاق های هر شبت که هرول حویزه جزیره بواریان و دیگه بچه هایی که اون برنگشتن ولی تمام وصیت نامه هاشون هست. اینا آقا بحثشون اینه، میگن که ما برای اجراء عهدنامه مالک اشتر رفتیم شهید شدیم تو عملیات بلفجر هش همینطور بسیجی اون طرف آب بچه های قواص رسیدیم اون طرف رسیدن اون طرف آب مین منور منفجر شد. یه بچه بسیجی دهاتی خودش رو انداخت اسم یا علی رو برد خودش رو انداخت رو مین منور با 2000 درجه حرارت و زغال شد برای که منطقه روشن نشه بچه ها لونرن و خط بشکنن. خب آقا 300 هزار اینو بچه ها اینا شریفترین بچه های امریکا بودن، از بچه های خیلی از سرمایه‌دارها و بچه های خیلی از مسئولین اینا با شرف‌تر بودن. اینا رفتن و ما عرض این که مسئولین حکومتی امانت الهی بر دوشون حضرت امیر تصریح کردن این امانت خدا و مردم حکومت. هر جایی که اینها رو هر شبات قدرشو بدانن بحث وعده و شعار انتخاباتی و میتینگ و هی مسابقه سخنرانی و اینا نیست. اگر عمل نشه به عهدنامه مالک اشتر، اگر مسئولین اصل به زبانشون بمالند و شیرین ترین حرفها رو بزنن گوش مردم تلخ میشنوه. شما هر چی هم شیرین صحبت کنید مردم تلخ میشنوه. این والا البته فقط صحبت ما تبدیل شد به منبر خطابی و من این عرایض رو جز در یک همچی شبی و همچی شبهایی که شب شهادت امیر رو میبینه به خودم اجازه نمیدم بکنم، ولی با اجازه شما اینا رو گفتم چون دیگه بعید میدونم این حرفا رو بشه گفت.
آقای رئیس اجازه فرمایید که درود بفرستیم به شهیدان سرفراز میهن اسلامی، مردان مردی که اروند خروشان قله های سر به فلک کشیده غرب دشت تسبیده جنوب خبر از عاشقی و جوانمرگیشون میده. بعد از 25 سال خلافت رو حضرت علی علیه السلام رسید و خب یه حکومت های قبل از حضرت علی علیه السلام بودن، یعنی خلیفه اول دوم و سوم. حالا حضرت علی علیه السلام حکومت رو به دست گرفته، یه تفکراتی هم از حکومت دینی و جامعه دینی داره میخواد اجرا بکنه. منتها یه نکته هست، در اون ابتدای کار باید بیاد عنوان بکنه که آقا حکومت های قبلی من چه ایرادهایی داشتن. آیا همچین تعبیراتی هست در فرمایش حضرت علی؟ مثلا نسبت به حکومت عثمان ایشون چه انتقاداتی داشتن؟ این یک قسمت از عرض بنده. اصلا حکومت از نظر حضرت علی چی هست؟ حالا تعریف حکومت. یکی دو تا قسمت دیگه تو همین دل این سوال نهفته است که خدمتتون هستم. ساعت 8 و تقریبا 7 دقیقه و 16 ثانیه هست. ما بله 6 دقیقه هم فرصت داریم.
حالا من فقط به یک سوالتون پس جواب بدم. این مثلا یاد آمد چون خاطره شما تعریف فرمودید، یاد برادران افتادم که در فجر هشت آموزش غواصی می‌دیدن. شب‌های زمستان اینها شبی 6-7 ساعت تو آب سرد بودند و که وقتی از آب نامدن بیرون میادن این تمام پنجه‌هاشون از شدت سرما قفل می‌شد و بعد که میامدن بعد از بچه‌ها که الان شهید شدن و نیستن 40 درجه تب داشت و میامد باز تو آب. بعد به این میگفت که فلانی من تو آب دارم عرق میکنم، ولی بهش میگفتن آقا این شب استراحت بکن. میامد میگفت بحث آزاد کردن کل بشریته، بحث اجرای احکام دین. اینا اینجوری بودن. از آب اروند که میخواستن بچه ها عبور کنن، یکی از برادرای قواس که اینا که میگم هر دو شهید شدن، هر دو بچه سپاه و بسیج بینه شهید شدن. از یکی دیگه به اون برادرم آقای ششتری که مسئول گروه بود، اون برادر بهش گفت جایی که ما آموزش دیدیم عرض آب اینقدر نبود، شدت آب اینقدر نبود، اینجا کوسه داره، چطور میشه این شب؟ جوابی که آدم داد یک دهاتی 19 ساله که حالا ایشون نیست، ایشون جواب داد که بهش گفت که تو توحید تو اول درست کن، چون این طرف اروند میگفت دلت آرام و اون طرف اروند ناراحتی، معلوم میشه خدای این طرف اروند خدای اون طرف اروند نیست. بعد بهش گفت فلان امام اون شب وارد آب میشیم، اگه عراقی ها ما رو نزنن کوسه ها میزنن، کوسه ها نزنن اونا میزنن، هیچ کدوم نزنن مالای طلاهای انفجاری، میگفت دیر میکنیم، ولی من اون شب وارد آب میشم برای که به امام خبر بدم که بچه ها زدن به آب، امام باید راضی بشه از ما. میگفت من اصلا برام مهم نیست از آب بیام بیرون، برای من وظیفه هم مهمی که برم داخل آب. بابا این بچه ها اینا مگه چند تا از اینا تو کل تاریخ ایران بودن که ما با خون این بچه ها اینقدر راحت معامله میکنیم؟ هر شبت به سؤال اولتون من فقط راجعتون جواب بدم. حضرت امیر خب کاملا حالت انتقادی داشتن نسبت به حکومت های قبلشون، در اصل مشروعیت اونها از اول هر شبت که تردید داشتن و به طور خاص در مورد خلیفه سوم به خصوص سالهای آخر حکومتش اشکالات اساسی مطرح بود که اصلا حتی اون مراعات هایی هم که خلیفه اول و دوم می کردن، چون خلیفه اول و دوم در باب ساده زیستی مسائل مقدار زیاد رعایت می کردن، ولی خلیفه سوم به خصوص سالهای آخر ندیده، قوم خوشبازی و راندخاری و هر شبت که بخور بخور، خلاصه کمچن راه افتاد تو بیت المال در زمان اواخر سالهای آخر خلیفه سوم. بعد انقلاب شد، توی انقلاب هم جریان‌های فاسد و منحرف بودن، هم جریان‌های خوارج بودن، هم جریان‌های طلحه‌زاده، خیلی جریان‌های مختلفی توی شورش بودن، هم یه جریان سالمی که امثال مالک اشتر و کمیل، همین که دعای کمیل به نام اوست، اینا هم بودن توی شورش. انقلاب که داشت شروع میشد، عثمان به حضرت امیر گفت و وساطت کن به مردم بگو که حالا به من فرصت بدن من درست میکنم، بعضی جا من قبول دارم اشتباه کردم درست میکنم. به مردم گفت این کارگزارانی که من گذاشتم بیرور اینا هستن، اگر هر کدومشونو من به اینا اعتماد دارم، هر کدومشونو شما فعلی گفت هر چی تو بگی از طرف مردم من قبول دارم، هر کدوم مردم بگن این عیب داره من میذارم اجتماع. خب حضرت امیر بهش گفتن این جمله از تمیز آمیدن یا عثمان ان الحق ثقيل مر، حقیقت تلخ و سنگینه، و ان الباطل خفیف، حرف مفت زدن هم آسونه، حرف مفت شنیدن خوش میگذره، آدم دوست داره. انت رجل اذا صدقت سخطت و اذا کذبت رضیت، تو یه آدمی که وقتی بهت راست بگن انتقاد بکنن ازت عصبانی میشه، وقتی که بهت دروغ بگن گزارش دروغ بگن میگن آقا اوضاع عالیه، اوضاع عالیه، آسوده بخواب که اوضاع درسته، وقتی رو بهت میان خوشحال میشی. این جمله حضرت امیر به عثمان. بعد فرمودن وقد بلغ الناس انک امور ترکها خیر لک من الاقامه علیها، همونم به بالاخره که این سالا خبرات به مردم رسید، مردم میفهمن شما در داخل بعضیتون چجوری عمل کردید. فرمودن فتق الله یا عثمان، تقوا داشته باش، از خدا بترس و توب الی، از این چیزایی که مما یکرهه الناس و این چیزایی که مردم متنفرن و عصبانیان و حق و ناحق اینا رو درستش کن. امام به عثمان فرمودن به خلیفه سوم الا تنها سفها ابنی امیه، چرا نهی نمی کنی مانع نمیشی که این سفهای مش احمق از باند بنی امیه در اعراض بر حیثیت و آبروی مردم مسلمان ها و جانشون و مالشون مسلط شدن؟ بعد این جمله رو ببینید، خیلی جمله تکان دهنده است، فرمود والله لو ظلم عامل من امالک، به خدا اگر یکی از کارگزاران تو به مردم ستم کند و خلاف دین عمل کند، حیث تقرب الشمس لکان اسمه مشترکا بینه و بینه، گناهش بین تو و او مشترکه، نمیتونی از خودت رفع مسئولیت بکنی. یعنی این ببینید این معنیش اینه که وزرا، وکلا، مسئولین قوه قضاییه، رؤسای سه قوه، همه در کوچکترین خلاف عدل هایی که تو جامعه اتفاق بیفته طبق این نص صریح امیرالمومنین اینا باید احساس مسئولیت بکنن و بگن ما شریکیم. تا جایی که البته میتونن جلوشو بگیرن باید بگیرن، جایی که نمیتونن که خود بگیرن.